ارزشمنده است. در کنار این سه ویژگی یه ویژگی چهارمی رو هم اضافه بفرمایید و اون مناجات است. ماه دعاست، در روایات به دعای در ماه شعبان بسیار توصیه شد. بزرگان ما بابی دارند، مرحوم محدث قمی در سفینه البحار اشاره می کند باب و دعا فی شهر شعبان، دعا کردن در ماه شعبان، مناجات کردن، مخصوصا مناجات شعبانیه. رحمت و رضوان خدا بر امام امت باد. من این جمله رو از امام یادم نمیره. امام فرمود ندیدم یا به نظرم نرسید هیچ دعایی که تمام امامان این دعا را بخوانند جز دعای مناجات شعبانیه، یعنی دعای امیرالمؤمنین، امام مجتبی، سید الشهدا، زین العابدین، تمام امامان علیهم السلام مناجات شعبانیه جزء مناجات های اونهاست. چه مناجاتی بسیار ارزشمند. یکی از جملات این مناجات شریف که میرساند ماه شعبان ماه رحمت خاص پروردگار است. الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوبنا به ضیاء نظرها الیک. این جمله یک پیامی دارد و آن این است خدایا در ماه شعبان نهایت جدا شدن از غیر خودت و اتصال به خودت رو به من عنایت کن به گونه ای که خودم رو فراموش کنم. حتی تسیر ارواحنا معلقتن به عز قدسک، یعنی منیت من از بین بره، خودم رو فراموش کنم، همه وجود من خدایی بشه، سخن من خدایی باشد، رفتار من خدایی باشد، آداب زندگی من خدایی باشد، بازار من خدایی باشد، عفت من خدایی باشد، خودم نباشم و هرچه باشد. تو حالت مستی و مدهوشی خوش است و از همه عالم فراموشی، یعنی بی‌اعتنایی، و از همه عالم فراموشی خوش است. باده ما گر ندانی دور نیست، باده ما زاده انگور نیست، ای حریفان جام من جان من است و در این پیمانه پیمان من است. چیست پیمان؟ نغمه قالو بلا میزند هر لحظه در گوشم صلا، کی تو در پیمان ما هوشیار باش، خواب خرگوشی بنه بیدار باش، بند بکسل نغمه زن پرواز کن، این قفس را بشکن و پرواز کن. اینم یکی از ویژگی های دیگر ماه شعبان است. یه خصوصیت دیگری هم این ماه دارد و اون جایگاه صدقه دادن در این ماه است. صدقه، تصدقو ولو به نصف تمرتن، در روایت دارد در این ماه صدقه بدید ولو به اندازه نصف دانه یک خرما هم باشد، صدقه این ماه رو فراموش نکنید. در روایت دارد وجود مقدس امام صادق فرمود خداوند صدقه ماه شعبان رو اینقدر پرورش میده، رشدش میدهد که در قیامت به اندازه کوه احد نمایان می شود و اهل محشر می فهمند و دهنده صدقه به اون افتخار می کند. صدقه این ما رو فراموش نکنیم. فقرا رو، نیازمندان رو، مخصوصا فقرای فامیل رو، فقرا از همسایگان و اهل محل رو، اینایی که نزدیکن به ما، فراموششون نکنیم در این ماه. یه خصوصیت دیگری هم ماه شعبان دارد و اون عبارت است از این که ماه شعبان ماه تقسیم روزی بندگان است. از خدا فراوانی روزی را بخواهیم، نعمتش رو بر ما ارزانی بدارد. اصلا یه معنای شعبان هم همینه، کلمه شعبان یک معناش همین شعب شعب و تقسیم شدن است، تقسیم روزی میان بندگان. چطور به من و شما یاد دادن در قنوت نمازهامون بگیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. سوال میکنن از امام یا ابن رسول الله این حسنه‌ای که ما در نماز از خدا میخواهیم چیست؟ فرمود این حسنه سه چیز است: یک، اخلاق نیکو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی خدایا اخلاق نیکو به من عنایت کن، یه معنای حسنه است. دوم فرمود حسنه یعنی همسر نیکو، اونایی که همسر ندارن از خدا بخوان یک همسر صالح و صالحه به اونها عنایت کند. اونایی که همسر دارن اگر خدای نکرده ارزش‌های غیر اخلاقی در اونها هست اصلاح بشن، در این ماه مخصوصا دعا کنن. و سومین مصداق حسنه فرمودن روزی حلال است، از خدا بخواهیم روزی حلال به همه ما در این ماه بیش از هر زمان دیگر عنایت کنند، به ویژه در زمانی که ما زندگی میکنیم امت ما ملت ما با مشکلات اقتصادی فراوان روبرو هستند، مسئله اشتغال، مسئله اقتصاد. از خدا بخوایم امسال به امت ما روزی فراوان عنایت کند، تولیدات داخلی ما بالا بره، مردم ما بی نیاز بشن، به خودمون تکیه کنیم، به داشته های خودمون، به منابع خودمون، به استعدادهای جوانهامون، به نیروی بازوی امت خودمون، با اتکای به عنایت خداوند متعال و کمک حضرت صاحب و عنایت حضرت زهرا. ماه شعبان ماه تقسیم روزی هم هست. دو ویژگی دیگرم این ماه دارد و عرض کنم، عرضم را تمام کنم، و آن هر دو مربوط به امام حسین است. ماه شعبان ماه ولادت امام حسین است و ماه شعبان ماه زیارتی امام حسین است. ماه شعبان ماه حسین علیه الصلاه و علیه السلام است، ماه سید الشهدا علیه السلام است. در سوم شعبان روز زیارتی امام حسین است. عجیبه نیمه شعبان هم که ولادت امام زمان علیه السلام است، شب نیمه شعبان زیارت امام حسین توصیه شده. معلوم می شود شعبان ماه سید الشهدا علیه السلام است. در دعای روز سوم ماه شعبان می خوانیم اللهم انی اسألک بالمولود فی هذا الیوم، خدایا من تو رو به حق مولود در این روز، یعنی به حق حسین علیه السلام میخوانم. ماه زیارتی سید الشهدا. برادران عزیز، خواهران محترم، زیارت سید الشهدا در هر زمان عالی است، به ویژه در ماه شعبان که ماه زیارتی امام حسین علیه السلام است، که در روایت دارد کسی که امام حسین رو در کربلا زیارت می کند مثل اینکه خدا را در عرشش زیارت کرده است. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه، زیارت حسین مثل زیارت خدا، راه رسیدن به خدا از طریق سید الشهدا علیه السلام و علیه السلام. عجیب است که در روایت دارد ما من نبی الا وقد زار کربلا، هنوز امام حسین نیامده، هنوز به شهادت نرسیده، تمام انبیا کربلای امام حسین رو زیارت کردند، جایی که قرار است در آینده امام حسین بیاید و در اینجا به شهادت برسد. زیارت سید الشهدا رو قدر بدانیم که در روایت آمده است لا تعد ایام زیارتهی ایام عمر زائره، ایام زیارت امام حسین جز ایام عمر زائر و حساب نمی شود. اگر قرار باشد اگر کسی 70 سال و 15 روز عمر کند، اگر 15 روز رفت زیارت سید الشهدا، 15 روز دیگه بهش اضافه میدن، یعنی از لحظه‌ای که از خانهش بیرون می آید تا لحظه‌ای که دوباره برگردد به خانهش، هر چه زمان صرف کند جزء عمر او حساب نمی شود. این مخصوص سید الشهدا علیه الصلاه و علیه السلام است. زیارتی که در روایت دارد هر کس حسین علیه السلام رو زیارت نکند روز قیامت پشیمان می شود. مرحوم محدث قمی در کتاب شریف سفینه البحار در رابطه با این نام قیامت که یوم الحسره است، روز افسوس قیامت، میگوید کسانی که حسین رو زیارت نکنن روز قیامت افسوس میخورن، مخصوصا اونگاه که ندای منادی پروردگار رو میشنون در عرصه محشر، ندا میرسد این زوار الحسین، زوار حسین کجان، بیان، اینا حق شفاعت دارن. وقتی اون مقام رو میشنون و میبینن افسوس میخورن چرا حسین رو زیارت نکردیم. ماه زیارتی ابی عبدالله علیه السلام است. اللهم انی اسألک بحق المولود فی هذا اليوم الموعود بشهادته قبل استهلاله و ولادته، یعنی خدایا من تو رو به حق مولود در روز سوم شعبان، اون آقایی که قبل از تولد او جریان شهادت او بیان شد، تو را قسم میدم. لذا میبینید موقع ولادت سید الشهدا در مانند روز سوم شعبان جبرائیل امین نازل میشود. حبت جبرائیل فی الف الف من الملائکه، در هزار هزار فرشته جبرائیل به محضر نبی مکرم اسلام آمد. خب طبیعیه دیگه، اگر کودکی با این عظمت به دنیا بیاد باید جبرائیل با 1,000,000 فرشته برای تبریک ولادت امام حسین به محضر پیغمبر برسد، اما فقط برای تبریک نیامد، به تهنئت و تعزیه، یعنی هم تبریک گفت و هم تسلیت عرض کرد. یا رسول الله، این فرزندی که تازه به دنیا آمده است، امت تو او را با لب تشنه خواهند کشت. لذا پیغمبر در روز سوم شعبان که روز جشن ولادت امام حسین علیه السلام و علیه السلام است، برای سید الشهدا گریه کرد. به جز حسین مرا در جهان پناهی نیست، در این عقیده یقین دارم اشتباهی نیست، ره نجات حسین است و دوستی حسین به سوی حق، به جز از این طریق راهی نیست. بسم کلذیم الاعظم الاعز لجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالحسین علیه السلام. یا الله یا الله یا الله. خدایا تعجیل در ظهور امام زمان ما بفرما، چشمان ما به نور جمالش روشن فرما. در ماه مبارک شعبان همه ما را از عنایات مولود نیمه ماه شعبان، امام زمان و سوم ماه شعبان، سید الشهدا و چهارم ماه شعبان، قمر بنی هاشم و پنجم ماه شعبان، وجود مقدس زین العابدین و یازده ماه شعبان، علی اکبر ابی عبدالله برخوردار بفرما. شهدا امام راحل با سید شهیدان عالم محشور فرما. دین و کشور و رهبر معظم انقلاب در ظل توجهات ویژه ولی عصر از خطرات محافظت بفرما. دشمنان اسلام و قرآن داخلی و خارجی نابود و ریشکن بفرما. به همه ما توفیق حمایت از انقلاب، حضور در صحنه های انقلاب عنایت بفرما. قلب نازنین امام زمان از ما راضی بفرما. به جاه محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل،
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام رزاقی در بروال سخن با موضوع فضیلت ماه شعبان. ساعت 13 امروز میتونید تکرار این سخنرانی رو بشنوید. اینجا رادیو معارف هست و از شما گرامیان و همراهان صمیمی دعوت میکنم با برنامه بیان همراه باشید. طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن در سخنران حجت الاسلام محققیان.
لازم وظیفه میکنم به شما بگم لازمه به قرآن مراجعه کنید. این دریای عظیم، این اقیانوس بی ساحل.
بیان اندیشه های اسلامی در قرآن.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املا قلبی قرآن واسق حیاتی قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز و گرامی، خدا رو شاکریم که به آخرین بخش های جلسه 28 که پیرامون مسئله مهم هجرت در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن رسیدیم.
حدیث عشق و ایمان از قرآن، حدیث عشق و ایمان از قرآن، صفا بخش دل و جان از قرآن.
تبیین اندیشه های اسلامی در قرآن، برداشتی از سلسله مباحث اعتقادی رهبر فرزانه انقلاب در سال 1353 شمسی با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محمود محققیان.
نه تنها گل گلستان از قرآن، نه تنها گل گلستان از قرآن.
بیان
عرض کردیم که زندگی کردن تحت ولایت طاغوت باعث میشه انسان نتواند مسلمان زندگی بکند. چرا؟ به خاطر این که مسلمان زیستن یعنی تمام امکانات و انرژی ها و نیروها و قدرت ها و استعدادهای یک انسان در اختیار خدا باشه. وقتی نظام طاغوت حاکم باشه، انسان تحت ولایت طاغوت باشه، تمام استعدادها و توانمندیهای انسان رو تحت اختیار خودش میگیره شیطان. طاغوت تحت اختیار خودش میگیره و اون رو در راه اهداف خودش به کار میگیره و انسان میشه عمله طاغوت. این رو مورد بحث قرار دادیم که انسان نمیتواند مسلمان زندگی بکنه. حالا سوال، چطور شیعیان در نظام طاغوتی زندگی میکردن اما خودشون رو تونستن حفظ بکنن؟ چطور مانند حسین ابن علی علیه السلام و یارانش در کربلا گروهی بودن تونستن پاک خودشون رو نگه دارن؟
کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، سلسله جلسات استاد سید علی حسینی خامنه‌ای، مشهد مقدس، مسجد امام حسن مجتبی، رمضان المبارک 1353 شمسی.
شیعه به ظاهر در نظام طاغوتی زندگی می کرد اما در باطن درست در جهت نظام طاغوتی حرکت می کرد. نمی داشت. همچنین اون گروه بسیار اندکی که حسین ابن علی صلوات الله و سلامه علیه بودن در کربلا، اینا درست این سیل رو شکافته بودن و آمده بودند در خلاف مسیری که سیل اونها را هدایت می‌کرد. پس بنابراین در تاریخ نمونه هایی داریم، هم در جامعه هم در گروه ها. اما افراد معمولی، افراد به طور کلی، فرد نمیتوانه مسلمان باشه. به طور کلی وجودش، امکاناتش، انرژی‌هایش، همه قوه ها و نیروهایش و استعدادهایش تحت فرمان خدا باشه، در حالی که در اون چنون جامعه‌ای که قبلا ترسیم کردم، جامعه طاغوتی زندگی می‌کنه، چنین چیزی ممکن نیست. اگر در محیط طاغوتی و نظام طاغوتی یه نفر زندگی بکنه، یک کسری از مسلمانیش بالاخره در راه طاغوت، یک بخشی از زندگیش بالاخره بنده طاغوت، 100% بنده خدا نمیتونه باشه.
معمول مردم وقتی در ولایت طاغوت قرار میگیرن، همراه سیل بنیانکن طاغوت میرن، ایمانشون از دست میره، نمیتوانن مسلمان زندگی بکنن، آرام آرام شخصیتشون طاغوتی میشه، منششون طاغوتی میشه، فکر و عملشون طاغوتی میشه، خودشون رو میبازن، هضم میشن در نظام طاغوت. افراد معمولی نمیتوانند مسلمان خودشون رو حفظ بکنن. این گروه هایی که میبینید اینا استثناها هستن، اینها کسانی بودن که خودشون رو تونستن حفظ بکنن، امکاناتشون، انرژیهاشون، قوه‌هاشون، نیروهاشون تحت فرمان خدا باشه و اکثرا هم به شهادت میرسیدن. خیلی سخت زندگی کردن در حکومت طاغوت و زیر ولایت طاغوت نرفتن. در روایت شریفی در کتاب شریف کافی اومده که این کتاب کافی از بهترین کتب شیعه هست، کتاب کافی شریف از معتبرترین، قدیمیترین کتب شیعه، چون زمان غیبت صغرا زندگی میکرده مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه. در کتاب الحجه کتاب کافی آمده که امام معصوم از خداوند متعال نقل میفرماید که این روایت رو بهش میگن حدیث قدسی. میفرماید خداوند متعال فرموده لأعذبن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام جائر لیس من الله و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه ولعفون عن کل رعیت فی الاسلام دانت به ولایت کل امام عادل من الله و ان کانت الرعیت فی انفسها ظالمتن مسیعه. خیلی روایت عجیبی است. میفرماید اون مردمی که تحت ولایت ولی خدا زندگی میکنن اهل نجاتن، اگرچه در کارهای شخصی و خصوصیشون یک اشتباهاتی داشته باشن، قصوری داشته باشن، تقصیری داشته باشن، گناه داشته باشن، اما اون مردمی که تحت ولایت شیطان هستند اهل بدبختی و عذابن، اگرچه در کارهای شخصیشون، در اعمال خصوصیشون اهل نیکوکاری و کارهای خوب هم باشن. خیلی عجیبه، برای ذهن عادی انسانها خیلی عجیبه. بابا اینا خوبن، فقط تحت ولایت طاغوتن، تحت ولایت شیطانن، چرا این عاقبت به خیر نمیشن؟ یه مثالی فرمودن، مثالش خیلی زیباست. شما فرض کنید از تهران میخواید تشریف ببرید مشهد مقدس، میرید سوار یک ماشینی میشید، یک گروهی هستید همه اهل ذکر و عبادت، میرید سوار یک ماشینی میشید، رانندش مسیر رو بلد نیست، چه میکنه؟ به جای اینکه وارد جاده بشه به سمت مشهد، وارد جاده میشه به سمت عراق، به سمت یک شهر دیگه. هرچه این ماشینش خوب باشه، شما هم ذکر بگید، نماز بخونید، دعا بخونید، این هی دور میشه از مشهد. چرا؟ چون شما سوار یک اتوبوسی شدید که این اتوبوس مسیر رو داره انحرافی میره. اما اگر سوار ماشینی بشید که رانندش مسیر رو میدونه، صحیح میبره. اگر انسانها ولایتشون و جهت حرکتشون رو بدن به دست طاغوت، هرچند اونها خوب باشن در اعمال شخصیشون به هلاکت میرن. این مسئله بسیار مهمیه. ببینید چقدر ارزش داره تحت ولایت امام بودن، تحت ولایت امام من الله بودن، اگرچه همراهان شما مؤمن هم نباشن تو ماشین، اما به مشهد نزدیک میشه هرچی حرکت بکنه، به مشهد میرسه. و این کانت رعیتو فی اعمالها ظالمتن مسیعه. اما تو مثال دوم برعکسه، و ان کانت الرعیت فی اعمالها برتن تقیه، هرچی هم خوب باشن اشتباه میرن، لذا لأعذبن، به عذاب خدا گرفتار میشن، به هدف نمیرسن. بنابراین در یک جامعه‌ای که ولایت طاغوت داره اون رو اداره میکنه، مثل همون ماشینی میمونه که رانندش آدم امینی نیست، آدم نابلدیه، به هدف انسان رو نمیرسونه.
کتاب بیداری قرآن، کتاب بیداری.
ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اون کسانی که فرشتگان جان اونها را قبض میکنن در حالی که این بیچاره ها بر خودشون ستم کردن، اون مردمی که به علاوه بر این که بر خود ستم کردن، بر همه چیز ستم کردن، دارن میمیرن، فرشته مأمور پروردگار میاد جانش رو بگیره. وقتی اینا رو نگاه میکنه یه سوال برای فرشته پیش میاد. قالو، فرشتگان به اینا میگن فیما کنتم، کجا بودید؟ در چه وضعی بودید؟ چرا اینطورید؟ مگه کجا زندگی میکردی؟ چرا وضعت اینطوره؟ یعنی فرشته‌ای که میاد جان اون فرد رو بگیره سوال براش پیش میاد که چرا اینقدر این بدبخت شده؟ چرا اینقدر بیچاره شده؟ چرا اینقدر افول کرده و سقوط کرده؟ در جواب میگن قالو کنا مستضعفین فی الارض، ما مستضعف بودیم روی زمین. مستضعف نه یعنی فقیر، یعنی ما جزء توده بی اختیار بودیم، کسانی بودیم که اختیار جامعه دست ما نبود، کسانی بودیم که حرکت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار داده بودیم، ولایت خودمون رو در اختیار طاغوت قرار داده بودیم. رئیس ما طاغوت بود، رئیس ما شیطان بود. مستضعفین زمین اون کسانی هستن در یک جامعه که خبری از جریانات جامعه ندارن، نمیدونن چی به کجاست، نمیفهمن کجا دارن میرن. حالا عالم هم باشی، آیت الله هم باشی، تو حوزه علمیه هم باشی، اما ندونی مناسبات عالم رو میری تحت ولایت طاغوت. اگر ندونی چه کسانی دشمن ولایت فقیه هستن میری تحت ولایت طاغوت. یه دفعه میبینی یه سخنرانی کردی منطبق بر ولایت طاغوت، بلا تشبیه بلا تشبیه، مثل اسم عساری میمونن اینا. این رو دوست دارم جناب آقای هدایتفر براتون بخونن با اون لحن زیبای حضرت آیت الله خامنه ای.
مستضعفین زمین آن کسانی هستند که در یک جامعه خبری از جریانات جامعه ندارند، نمی دانند چی به کجاست، نمی فهمند کجا دارند می روند و از اینجا که دارند می روند به کجا خواهند رسید و چه کسی دارد اینها را می برد و چگونه می شود نرفت و حالا که نرفتیم بعد چه کار باید بکنیم. اصلا نمی فهمند، اصلا ملتفت نیستند، همینطور سرشان را انداخته اند پایین، مثل بلا تشبیه بلا تشبیه بلا تشبیه اسب عصاری، بلا تشبیه اسب البته. چشمهایش را بستند، همهش دارد قدم میزند، همهش دارد راه میرود، همینطور هی میرود میرود میرود، دور میزند دور میزند دور میزند. اگر این حیوان بنابود چیزی بفهمد با خودش تصور میکرد که حالا باید حدود پاریس و آنجاها باشیم، این همه راه رفتیم. بعد که دم غروب چشمش را باز می کنند می بیند همان جاییست که اول صبح بوده. اصلا نمی داند کجا رفته، نمی فهمد کجا دارد می رود وقتی دارد حرکت می کند. مستضعفین اینهایند در یک جامعه، اکثریت توده بی اطلاع مردم.
اسب عصاری اون اسبی بود که در آسیاب‌های قدیمی به صورت دایره‌وار حرکت می‌کرد و آسیاب رو می‌چرخوند و با چرخش آسیاب گندم خورد می‌شد، تبدیل به آرد می‌شد. این اسب مثال بسیار خوبی است که حضرت آیت الله خامنه‌ای برای مستضعفین به کار می‌برن، نه اون مستضعفینی که در ذهن مردم عادی ما هست، یعنی افراد فقیر. نه، مستضعف کسی است که خبری از جریانات جامعه نداره، ممکنه پولدار باشه و خبر نداشته باشه، ممکنه عالم باشه و خبر نداشته باشه، نمی‌دانند چی به کجاست، نمی‌فهمند کجا دارن میرن. اون جامعه‌ای که رهبرش پیغمبره با جامعه خودش مشورت می‌کنه و شاورهم فی الامر داره، با اینکه پیغمبر نیازی به مشاوره نداره ولی باز فرمان داده میشه از طرف خدا که با مردم مشورت بکن، چرا که کرامت انسانی حفظ بشه. اونا میگن کنا مستضعفین فی الارض، ما بدبختا جز مستضعفین بودیم، کسانی بودیم که لگد مال شدیم، نفهمیدیم کجا داریم میریم. این عذر رو میارن. ملائکه بهشون چی میگن؟ ملائکه میگن شما مستضعف بودید، پا هم نداشتید برید، نمیتونستید راه هم برید، هجرت کنید. مگه همه دنیا خلاصه شده بود در همانجا که مستضعفانه زندگی بکنید و نفهمید چه میشود و تمام انرژی ها و استعدادهای خودتون رو در اختیار طاغوت قرار بدید؟ بهشون گفته میشه چرا تو این اداره تخلف میکردی؟ میگه مدیرمون منحرف بود به ما.